سلامتی و دلخوشی برای همه شما دوستان عزیز از رادیو ورزش در کنار شما هستیم در تب و تاب المپیک توکیو و آرزوی موفقیت برای همه ورزشکاران عزیز و پر افتخارمون. دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی و حالا المپیک باشید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
و حالا المپیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه و حالا المپیک. حالا المپیک. حالا دو روز و چند ساعت مونده به آغاز رقابت‌های المپیک و ما لحظه شماری می‌کنیم برای تماشای مراسم افتتاحیه و بعد از اون آغاز رقابت ورزشکارانمون در توکیو. اگر بخوام دقیقش رو خدمتون عرض بکنم که چطوریه و ورزشکارانمون از کی قراره که حضور پیدا بکنن در عرصه رقابت، باید اشاره بکنم به بامداد شنبه. در قایقرانی نازنین ملایی رو خواهیم داشت و او رقابت رو رسماً برای ایران آغاز می‌کنه. اما در این برنامه چه قسمت‌هایی تقدیم شما شنوندگان محترم میشه؟ از تاریخ شفاهی المپیک میگیم، در بخش امید ایران ارتباط مستقیم داریم با توکیو و سرمربی نازنین ملایی افشین فرزام، سعی میکنیم از شنیدنی‌ها و عجایب المپیک براتون بگیم، آخرین اخبار المپیک رو مرور میکنیم، ارتباط مستقیم داریم با شهرام نوروزی گزارشگر اعزامی شبکه رادیویی ورزش به توکیو و سری میزنیم به تالار افتخارات. تمام این بخش ها در و حالا المپیک. و حالا المپیک. مسابقات فوتبال بانوان المپیک برگزار شد و در واقع آغاز شد. خب فوتبال میدونید که یکی از زودترین رشته هایی که رقابت خودش آغاز میکنه به خاطر به طول انجامیدن و به درازا انجامیدن مسابقاتشون، و تیم ملی هلند 10 گل رو به رقیبش زد و موفق شد که 10-3 شکست بده، که از اتفاقات و نتایج عجیب و غریبی که در آغاز المپیک پیش از آغاز المپیک رقم خورد. به هر ترتیب بخش اول برنامه رو دعوت میکنم بشنوید که جناب جهانگیر کوسری تاریخ شفاهی رو تقدیم شما میکنن.
تاریخ شفاهی المپیک.
و
اولمپیاد 32 در توکیو به سد بزرگی به نام کرونا خورد، یه پدیده یه ناشناخته که رو مسائل ورزشی جهان هم تأثیر زیادی داشت. برای برگزاری اولمپیک نه مشکل سیاسی بود، نه نظامی بود، نه اقتصادی. ژاپنیا بعد از اولمپیک 1964 با خاطر باز به استقبال میزبانی بازی‌های اولمپیک 2020 رفتن. منتها بعد از بروز کرونا، شینوزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن پیشنهاد داد که یک سال بازی‌های اولمپیک رو به تأخیر بیندازن. کمیته بین‌المللی اولمپیک بعد از تشکیل جلسات متعدد قبول کرد تا ژاپنی‌ها بعد از یک سال، یعنی در مرداد ماه، در همین ماهی که نزدیکش هستیم، بازی‌ها رو برگزار کنند. اما نام بازی‌ها همان اولمپیک 2020 باقی موند. خب قبلش مادرید و استانبول دوتا رقیب بودن برای توکیو که بتونن میزبانی بازی ها رو به دست بیارن، که در نهایت ژاپن موفق شد هم مادرید رو شکست بده هم استانبول رو و خودش میزبان بشه. در این دوره 11,091 ورزشکار به توکیو اومدن، 206 کشور در 33 رشته به رقابت میپردازن. خب ورزشکاران ما هم رفتن به مسابقات اولمپیک 2020 توکیو. خب جمعه افتتاح بازی هاست، کارها و ورزشی ما هم در واقع در ساعت 15:30 دقیقه وقت تهران در این مراسم شرکت خواهند کرد. ما هم به تماشای بازی ها خواهیم نشست. 17 مرداد هم مراسم پایانیه که اگر کرونا اجازه بده و پاپیچ اولمپیک نشه، ما بتونیم مراسم پایانی رو هم تماشا بکنیم. ژاپنیا میزبان های خوبی هستن. 13 مرداد مسابقات وزنه‌برداری که میتونه خیلی تماشایی باشه. در همین ریز کشتی فرنگی ما مبارزات جانانه ای رو آغاز خواهد کرد و در کشتی آزاد هم همه چشمای ما به حسن یزدانی دوخته شده. والیبال هم مبارزاتش دیدنی خواهد بود. 12 بازیکن والیبال المپیک مکان سختی برای مسابقات والیبال خواهد بود. خب دوی میدانی ما با احسان حدادی و حسن تفتیان شاید آخرین دوره خودشون رو پشت سر بذارن، باید به یک مدال برسه. با تیراندازی اون 6 تا سهمیه گرفتیم. خب نجمه خدمتی خیلی شانس داره. کشتی آزاد 6 تا سهمیه داشته، فرنگی 5 تا سهمیه داشته، دوچرخه سواری یه دونه، تیر کمان هم یه دونه. خب ببینید سهمیه تکواندو که 3 تا سهمیه دارن چه مدالی خواهد بود؟ آیا خاطرات هادی سایی و کرمی تکرار خواهد شد برای ما؟ در شمشیر بازی 4 تا سهمیه داریم، کاراته 4 تا سهمیه داریم، دوره آخر کاراته است که باید بدرخشن. در مستطیل 2 تا، تریسونیز 1 دونه، قایقنامی 2 تا، وزبرداری 2 تا، علی هاشمی، علی داوودی، خیلی بهشون امید داریم. در مجموع این 68 ورزشکار ما باید از موقعیت عالی ما در المپیک لندن دفاع بکنن و ما منتظر هستیم که مدال‌های خوشرنگی رو در بازی‌های المپیک 2020 در واقع شاهد باشیم. حتما و با امید خدا.
شما از رادیو ورزش با برنامه و حالا المپیک همراه هستید و تا لحظاتی دیگه ارتباط مستقیمی خواهیم داشت با توکیو.
امید ایران.
در واقع روز بخیر میگم و شب بخیر به شما شنوندگان محترم. ارتباطم برقرار شده با افشین فرزان. میخوام در مورد آخرین وضعیت نازنین ملایی با ایشون صحبت بکنم که مسابقاتش رو آغاز خواهد کرد به عنوان اولین ورزشکار ایران در المپیک 2020 توکیو. آقای فرزان سلام، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام عوامل برنامه و همچنین شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. از آخرین وضعیت خانم ملایی و رقیباشون برامون بگید.
بله خب ما تقریبا دو سه روز قبل تونستیم که وارد توکیو بشیم و ما از پری روز در واقع این امکان فراهم شد که بتونیم در پیست مسابقات تمریناتمون رو ادامه بدیم و امروز ظهر هم قرعه کشی مسابقات انجام شد و ما در مرحله مقدماتی رقیبان خودمون رو شناختیم و انشالله جمعه صبح ساعت 9:30 به وقت محلی اولین مسابقه ما شروع میشه و امیدوارم که بتونیم عملکرد قابل قبولی رو در مرحله اول داشته باشیم.
رقیبان رو چطور ارزیابی میکنی در مرحله اول؟ حالا من اگه بخوام دقیقاً بهشون اشاره بکنم، خب از کشورهایی مثل نیجریه، مثل کرواسی و مثل آمریکا رقیب‌هایی رو خانم ملایی داره.
بله خب رقیب آمریکایی و بلاروسمون که قطعاً جزو رقبایی هستن که من فکر می‌کنم اینا بتونن به فینال آی مسابقات دسترسی پیدا بکنن. دو تا رقیب آفریقایی داریم که فکر می‌کنم رقیب راحتی برای ما باشه. بیشترین رقابت ما با نماینده قاره آمریکا خواهد بود، کشور پاراگوئه، که فکر میکنم برای صعود مستقیم به مرحله بعد و یک چهارم نهایی در واقع ما باید با پاراگوئه بتونیم یه رقابت تنگاتنگی رو داشته باشیم.
چقدر شانس قائلید برای خانم ملایی که صعود بکنه از این مرحله؟
من فکر میکنم که 70-80% ما این شانس رو داریم که بتونیم به طور مستقیم از گروه خودمون صعود بکنیم به مرحله کوارتر فاینال. قطعا اگر روز جمعه بتونیم این کار رو انجام بدیم، این برای اولین بار خواهد بود که ما از مرحله مقدماتی در نسبت به ادوار گذشته میتونیم مستقیم وارد مرحله بعدی بشیم. اگر نه که باید روز شنبه در واقع تو شانس مجدد دوباره رقابت بکنیم که از این مرحله بتونیم عبور بکنیم.
به نظر شما سقف موفقیت برای خانم ملایی شما به عنوان مربیش کجا میتونه باشه در این مسابقات؟
خب ما یه مقدار تحت تاثیر شرایط کرونا و محدودیت هایی از قبیل اینکه نتونستیم امکانات مناسبی داشته باشیم قبل از المپیک از نظر مکان تمرین، تجهیزات، به هر حال با داشته هامون سعی کردیم تا اونجایی که میشه به بهترین نحو آماده باشیم. من فکر میکنم ما باید سعی بکنیم رنکینگمون رو نسبت به ادوار گذشته بهبود پیدا بکنه و بتونیم ارتقاء یک مرحله فینال رو داشته باشیم نسبت به ادوار گذشته. اگر بتونیم وارد مرحله فینال 30 مسابقات بشیم، این برای اولین بار اتفاق میفته تو روینگ. امیدوارم که این شرایط مهیا باشه
انشالله. در هیت یک رقابت خواهد داد خانم ملایی و خدمت شما عرض کنم که سه نفر رو، حالا شما به شکل کلی اشاره کردی، سه نفر مستقیم میرن، سه نفر دیگه میرن رپشارج. میشه یکم توضیح بدی در موردش چیه قصه رپشارج؟ چطوری سه نفر بعدی
تو ماده تک نفره سنگ وزن بانوان کلن 6 تا هیت هستش، 32 نفر از قاره‌های مختلف به رقابت می‌پردازند که اولین هیت مسابقات بانوان نازنین ملایی قرار گرفته. 4 تا هیت 5 تایی هستش و تنها 2 تا هیت 6 تایی هست که ما هم در هیت 6 تایی هستیم.
دقیقاً.
از هر در واقع هیت هایی که برگزار میشه، سه قایق اول مستقیم وارد مرحله بعد میشن و سه قایق دوم وارد مرحله شانس مجدد میشن تا بتونن اونجا هم رقابت بکنن تا تیم هایی که در نهایت برای
اونجا دوباره هیت بندی میشه، گروه بندی میشن قایق های
بله پوائنت. کسایی که نتونن از این 6 تا هیت به طور مستقیم عبور بکنن، فردای روز مسابقه 3 تا هیت دیگه تشکیل خواهد شد که دوباره از اون 3 تا هیت دو تا قایق اولین بار میتونه به مرحله بعد صعود بکنه.
سوال پایانی من در مورد شرایط میزبانی، تمرین هایی که پیش از انجام مسابقات باید انجام بشه و فرم استراحت خانم ملایی، همه چیز بر وفق مراده؟
خب ما اولین مسئله من اون هنگام ورود به توکیو بود که واقعا یه شرایط عجیب و غریبی حاکم بود بر کاروان ما. کاروان ما حدوداً اگه فکر نکنم اولین کاروانمون 54 نفر بودیم که وارد فرودگاه توکیو شدیم و اونجا ازدحام خیلی زیادی بود، چون هواپیمایی که به توکیو نشست فکر میکنم شاید 90% ورزشکارایی بودن که از اغلب گوشه کنار دنیا وارد توکیو شدن برای المپیک. فکر میکنم یه مقدار عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی بود در این قسمت که واقعا جای تعجب داشت از ژاپنیا، چون ما یک ماه قبل هم اینجا برای مسابقات سهمیه المپیک اومده بودیم. اونجا خب هم برنامه‌ریزیشون خیلی دقیق‌تر بود، هم منظم بودن و تمام موارد هم به خوبی رعایت میشد. اینجا ازدحام خیلی زیادی در فرودگاه بود، من فکر میکنم فاصله گذاری ها رو اصلا نتونستن اونجا رعایت کنن، ضمن اینکه مراحل گرفتن تست کرونا از نفرات و حالا یه سری اپلیکیشن هایی که میخواستن نصب بشه رو گوشی ها برای کنترل نفرات، و در نهایت وقتی از فرودگاه هم خارج شدیم جواب تست ها خیلی دیر آماده شد. وقتی هم آماده شد شاید ما یه 2 ساعتی منتظره و معطل بحث ترانسفرمون بودیم. اتوبوسی که باید ما رو منتقل میکرد به دهکده خیلی دیر آماده شد.
بله.
در نهایت یه ساعتهای زیادی رو کل کاروان اونجا معطل شدن و یه خستگی مزاحم.
این رو کیفیت تاثیر گذاشته یا نه؟
به هر حال 2-3 روز اول خیلی سخت گذشت تا بچه ها بتونن به شرایط ایدئال خودشون برگردن. بسیار. الان دیگه فکر کنم از امروز بچه ها تونستن خودشون رو پیدا بکنن، تمرین ها رو روال افتاده و امیدوار هستیم که فردا هم آخرین تمرینمون رو انجام میدیم تا جمعه دیگه با یه شرایط جسمی و روحی آماده
به مسافه رقابت رو آغاز بکنید. خیلی خیلی متشکرم ازتون، برای شما آرزو موفقیت میکنم آقای فرزان و همینطور قهرمان کشورمون خانم ملایی.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که ایام به کامتون باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت امان آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادن با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای.
بی صبرانه آغاز رقابت‌های المپیک هستیم و تماشا بکنیم تلاش و افتخار آفرینی قهرمانان کشورمون رو در کاروان اعزامی از ایران به المپیک 2020 توکیو، این ستاره‌های پارسی که برای تک تکشون آرزوی موفقیت می‌کنم. اما می‌خوایم بریم به سال‌های نه چندان دور، 2000 سیدنی، و خاطره بازی بکنیم با یکی از افتخار آفرینان کشورمون، حسین توکلی.
تالار افتخارات،
با
حسین توکلی قهرمان و دلاور محمود آبادی تیم ملی وزنه برداری در حالی در سن 23 سالگی پا به آوردگاه المپیک گذاشت که کمتر کسی فکر می‌کرد این جوان بتواند نگاه‌ها را به سمت و سوی خود خیره کند. اگرچه طلای قهرمانی آسیا در سال قبل از المپیک سیدنی در کنار رتبه پنجمی مسابقات جهانی 1999 او را در زمره وزنه برداران مدعی دسته 105 کیلوگرم المپیک قرار می‌داد، ولی کسب طلای المپیک در حضور قدرت‌های درجه یک این وزن دور از انتظار به نظر می‌رسید. در هر حال توکلی برای تاریخ سازی وارد میدان شده بود و پس از ناکامی نصیری نیا خیلی دوست داشت سنت شکنی کرده و وزنه برداری ایران را پس از 32 سال صاحب گردن آویز طلایی کند. حسین در رقابتی سنگین و نفسگیر با سقایوف بلغار و سعید اسد دیگر بلغاری تغییر اسم یافته قطری ها و در حالی که در حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنی 190 کیلوگرمی شده بود، رقابت های دو ضرب را آغاز کرد. توان تقریبا برابر مدعیان در حرکت یک ضرب نگاه علاقمندان این رشته را کاملا به حرکات دو ضرب معطوف کرده بود. پس از موفقیت در اولین حرکت، توکلی برای رسیدن به هیچ یا همه چیز مقابل وزنی 235 کیلوگرمی قرار گرفت. موفقیت در برابر این وزنه او را در آستانه کسب طلای المپیک قرار میداد و ناکامی او به منزله خداحافظی با مدال المپیک بود. نفسها در سینه حبس شده بود تا اینکه حسین دلاور ما توانست در مقابل دیدگان ایرانی های پرشمار حاضر در سالن مسابقات نه تنها این وزنه سنگین را بر روی سینه خود کشیده، بلکه با تکنیکی ناب و یک قیچی بی‌نقص آن را به زیبایی بر فراز دستان خود بلند کند و دو بلغاری باقی مانده در جدول را ناامید کند. قدرت نمایی حسین توکلی آنقدر از لحاظ روانی تأثیرگذار بود که دو قهرمان باقی مانده کاری از پیش نبردند و صرفاً به سکوهای دوم و سوم دسته 105 کیلوگرم المپیک بسنده کردند و در عوض نظارگر قهرمانی ایرانی با غیرتی چون حسین توکلی شدند که توانست با ثبت مجموع 425 کیلوگرم مدال طلای وزنه برداری المپیک را از آن خود کند. قهرمانی که پس از اعلام نام خود از سوی گوینده سالن با پرواز و پرش جفت بر سکوی اول المپیک شور و شعف وصف ناپذیر دیگری را بر سالن مسابقات وزنه برداری سیدنی حاکم کرد.
ساعت 20:23 دقیقه است و شما برنامه و حالا المپیک رو از رادیو ورزش میشنوید. ارتباطم مجدد با توکیو برقرار شده. یکی از همکاران ارجمندم شهرام نوروزی که در توکیو هست و از آخرین اخبار المپیک و کاروان ایران برای ما خواهد گفت. آقای نوروزی سلام بر شما، وقتتون در توکیو بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار ارجمندم حافظ عزیز. عرض سلام ویژه خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. خب زمان برنامه محدود است، صحبت‌های اساسی رو در خصوص نحوه میزبانی آقای افشین فرزان گفتن خدمت شنوندگان و من دیگه اطاله کلام نمی‌کنم. قطعا دوستان عزیز شنونده آفتشان میدونن که معمولا در مسابقات معظمی مثل المپیک با گشایش‌های غیر رسمی هم داریم و معمول قضیه این هستش که رقابت‌ها قبل از اینکه گشایش اصلی آغاز بشه با مسابقات فوتبال شروع میشه، اما یک سنت شکنی در این دور از رقابت‌های المپیک اتفاق افتاده و اینکه سافت‌بال که از این مجموع رشته های بیسبال هست کار خودش رو آغاز کرد زودتر از سایر رشته ها، که از سال 1996 که در المپیک ها این مسابقات فوتبال بود که به صورت غیر رسمی آغاز می شد، این بار سافتبال بود که چنین اتفاقی براش افتاد و نخستین رقابت المپیکی اختصاص داشت به بازی تیم‌های استرالیا و ژاپن که ژاپنی ها موفق شدن 8-1 استرالیا رو شکست بدن، مسابقه ای که در فوکوشیما برگزار شد. بغیر از مسابقه سافتبال بین تیم استرالیا و ژاپن، بازی دیگری هم انجام شد. امریکایی 2-0 ایتالیا رو بردن، کانادا 4-0 از صدر مکزیک گذشت و بهار رقابت‌ها فردا هم پیگیری خواهد شد. مکزیکیا با ژاپن روبرو میشن و ایتالیا هم مقابل تیم استرالیا خواهد ایستاد. اما در مورد فوتبال صحبت شد، رقابت‌های فوتبال بانوان امروز کار خودش آغاز کرد. مسابقه در 3 گروه 4 تیمی داره برگزار میشه و در گروه ای تیم بریتانیا 2-0 شیلی رو شکست داد. ژاپنیا 1-1 مقابل کانادا متوقف شدن، این در حالی است که یک ضربه پنالتی رو هم از دست دادن. در گروه اف رقابت‌ها چینی‌ها با 5 گل مقابل برزیل مغلوب شدن و همونطور که شما هم در ابتدای برنامه اشاره کردید، هلندی‌ها 10-3 تیم زامبیا رو شکستن که پرگل‌ترین نتیجه تاریخ فوتبال بانوان المپیک به این ترتیب رقم خورد. در گروه جی هم خدمتتون عرض کنم که استرالیا همسایه خودش نیوزلند رو 2-1 برد و در دیگر مسابقه هم سوئد تیم امریکا، تیمی که میدونن عزیزان شنونده در فوتبال بانوان بسیار قدرتمند هست، رو مغلوب کرد. اما فوتبال آقایون هم از فردا آغاز خواهد شد. باز هم قبل از گشایش رسمی رقابت‌های المپیک خیلی سریع عرض کنم که فردا مکزیک به مصاف فرانسه میره. از حدود ساعت 12:30 به وقت پایتخت این بازی آغاز خواهد شد و از ساعت 15:30 به وقت تهران هم ژاپن میزبان به مصاف تیم آفریقای جنوبی میره. اما در گروه بی نیوزلند با کره روبرو میشه، هندوراس هم با رومانی مصاف خواهد داشت. در گروه سی فردا مصر و اسپانیا با هم دیگه روبرو میشن و آرژانتین و استرالیا هم دیگه بازی این گروه رو انجام میدن. و در نهایت در گروه دی رقابت ها سال آج با عربستان بازی میکنه و برزیل و آلمان در حالی با هم دیگه روبرو میشن که عزیزان شنونده قطعا یادشون هست 5 سال پیش در فینال المپیک 2016 ریو این دو تیم مقابل هم دیگه قرار گرفتن که برزیل 1-0 با تکل نیمار مسابقه رو بردن. امروز هم که وزیر محترم ورزش جوانان و رئیس محترم کمیته ملی المپیک هم سفر کردن رسما به توکیو و مستقر شدن تا به هر حال ورزشکاران کشورمون با دلگرمی‌های ویژه‌ای بتونن رقابت‌های خودشون رو آغاز کنن. خب زمان خیلی محدود است، اگه سوال خاصی هست.
ممنونم از شما شهرام نوروزی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
بود
با
شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با شما خدافظی میکنم شهرام نوروزی عزیز. شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم در بخش پایانی برنامه و حال المپیک عجایب و شنیدنی های المپیک رو دنبال کنید.
روز ششم ماه آگوست 1945 روز بمباران اتمی هیروشیما، روزی تلخ برای ژاپن که پایان بخش همه چیز بود و آغازگر زندگی جدید ژاپنی‌ها. 19 سال بعد از بمباران اتمی هیروشیما، ژاپن میزبان بازی‌های المپیک شد. در تابستان 1964 توکیو نخستین شهر آسیایی بود که افتخار میزبانی المپیک رو به دست می‌آورد. مشعل این دوره از بازی‌های المپیک از راه‌های هوایی، زمینی و دریایی از اولمپیا در یونان به توکیو سفر کرد. از جمله مسیرهایی که این مشعل پیمود کشور ایران بود. گلوردی پیمانی، ملی پوش سابق دو و میدانی ایران و رئیس وقت فدراسیون دو و میدانی در مرز غربی ایران این مشعل را دریافت کرد و سرانجام پس از پیموده شدن مشعل در ایران، این مشعل را در شرق ایران تحویل داد. آتش مقدس بازی‌ها در ژاپن در 4 مسیر متفاوت به طور همزمان حمل شد و در توکیو این مسیرها به هم پیوستند. برای ژاپنی‌ها که از 1912 تو المپیک شرکت کرده بودند و افتخارات فراوانی در رشته‌های مثل دو و میدانی و شنا تو المپیک کسب کرده بودند، انتخاب یک نفر برای حمل آخرین مشعل و روشن کردن آذرگاه بازی‌ها کار ساده‌ای نبود. با این حال هیچ کدوم از قهرمانای المپیک آخرین مشعل رو به دست نگرفتند. بعد از اون که امپراتور هیروهیتو بازی‌ها رو رسما افتتاح کرد، یه پسر 19 ساله وارد استادیوم میجی شد. یوشینوری ساکایی، پسر جوانی که همزمان با بمباران اتمی در روز 6 آگوست 1945 در میوشی واقع در هیروشیما متولد شده بود و به همین خاطر به بچه هیروشیما مشهور بود، آخرین دونده‌ای بود که مشعل را حمل کرد و آتشگاه را روشن کرد. در هنگام ورود مشعل به ورزشگاه، عطرافشان‌های بزرگی که تو جایگاه تماشاچیان نصب شده بودند، عطر گل داوودی را در فضای ورزشگاه پخش کردند تا روشن شدن مشعل توکیو با بوی عطر گل داوودی به یاد آورده بشه. ساکای در اون زمان برای تیم دانشگاه واسدا مسابقه میداد و 2 سال بعد از المپیک در بازی‌های آسیایی بانکوک صاحب مدال نقره 2 400 متر و برنده مدال طلای 4 در 400 متر تیمی این بازی‌ها شد. البته اون ترجیح داد به جای ادامه دادن فعالیت‌های ورزشی در سال 1968 به تلویزیون فوجی ملحق بشه و به عنوان خبرنگار این شبکه در میادین ورزشی حضور پیدا کنه. سالها بعد و در 10 سپتامبر 2014 اون به دلیل خونریزی مغزی در توکیو از دنیا رفت. ساکای هرچند در عالم ورزش هرگز در بین نوابق و بزرگا جایی نگرفت، اما حمل یک مشعل کافی بود که نامش رو برای همیشه در تاریخ المپیک جاودانه کنه. فقط کافی بود که اون یک روز زودتر یا یه روز دیرتر متولد میشد. اون وقت هرگز زادروزش همزمان با بمبارون اتمی هیروشیما نمیشد و دیگه هیچ وقت نمیتونست به چنین افتخاری دست پیدا کنه. اما حالا نام اون در کنار بزرگان المپیک دیده میشه، بزرگانی که مشعل المپیک رو روشن کردن.